رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی اتمی گفت اگر ایران تا 3 یا 4 هفته آینده نظارت های آژانس بین المللی اتمی را از سر نگیرد، به برجام ضربه مرگباری وارد خواهد کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور فراخوانی برای تجمع دوباره معلمان خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه معلمان بازداشتی شد. علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی ایران می‌گوید شرایط اردوی تیم ملی را مثبت نمی‌بیند. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله شبانگاهی باشید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه از خاموش شدن 27 دوربین در تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد و در ادامه این روند را ضربه مرگبار برای برجام توصیف کرد. رافائل گروسی که در یک نشست خبری سخن می گفت در پاسخ به پرسش رادیو فردا اظهار داشت اقدامات تازه ایران که به نظر می رسد واکنشی به قطعنامه جدید شورای حکام باشد باعث کاهش نظارت آژانس می شود و این امر مایه تأسف است. بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
این نشست برای برگزار شده بود که راجع به اقدام ایران در مورد خاموش کردن دوربین‌های نظارتی توضیح بدن. آقای گروسی گفت که ایران 27 دوربین نظارتی رو از سایت‌های هسته‌ای ایران قراره حذف بکنه، یعنی برداره کلا این دوربین ها رو، و این مسئله که ایجاد میکنه اینه که دیگه تقریبا آژانس نمیتونه هیچ اطلاعات و داده‌ای از این تأسیسات داشته باشه راجع به غنی‌سازی، چون اونطور که مشخصه این دوربین ها بیشتر در تأسیسات غنی‌سازی نصب بوده، یعنی اصفهان، نطنز و تهران و برخی دیگه از تأسیساتی که اینجا ایران غنی‌سازی اورانیوم انجام میده. خب رافائل گروسی گفت که این اقدام ایران یک چالش جدی رو ایجاد میکنه که در روی همکاری های آتی آژانس با ایران، و اینکه اصولا اگر چنانچه برجام بخواد احیا بشه یا اینکه حتی الان آژانس دیگه نمیتونه هیچ اطلاعاتی از نظر راستی آزمایی بده به اعضای برجام، و اینکه آقای گروسی گفت اگر که تو چند هفته دیگه یا واقعا حتی زودتر اگر این مسئله همکاری ها دوباره برقرار نشه، میشه گفت که برجام دیگه یک توافق مرده است. این یک صحبت مهم بود، مدعی بود که آقای گروسی بهش اشاره کرد. آقای گروسی گفت که مقام های ایرانی متهمش میکنن به سیاسی کاری یا اینکه این تحت نفوذ یا فشار اسرائیل این گزارش رو تهیه کرده، ولی میگفت ولی خب این یک واقعیتیه که آژانس دسترسی چندانی نداره به اطلاعات، و اینکه ایران توضیح مشخصی بابت اون مکانی که مواد رادیواکتیو پیدا شده بوده و همچنان ایران توضیح نمیده، میگه خب هیچ توضیح فنی نداده و اینا همه مسائلی هستش که با اقدام تازه ایران دیگه جایی واقعی نمیذاره که متهم بشه به اینکه در سیاسی کاری میکنه. و مسئله اینه که در حال حاضر تنش‌ها خیلی بالاست بین آژانس و ایران. آقای گروسی گفت که منتظره که طرف ایران یک قدمی برداشته بشه از این جهت که اعلام کرد که حاضر حتی بره در ایران مذاکره بکنه باز با مقام‌های ایرانی، و اینکه ازشون پرسیده شد که آیا خودش پیشنهاد داده برای همچین سفری، گفت نه و فکر نمی‌کنه که دیگه اصلا واقعا لازم باشه بگه این رو اصرار بکنه، چون ایران باید خودش مایل باشه به این گفتگو که مسائل حل و فصل بشه بین ایران و آژانس. من پرسیدم از آقای روسی که در دوشنبه گذشته ایشون گفته بود که چند هفته بیشتر ایران فاصله نداره با دستور مواد لازم برای ساخت یک بمب اتم. خب حالا با این شرایطی که دیگه این دوربین ها داره قراره برداشته بشه و اینکه ایران داره سانتریفیوژهای تازه و پیشرفته نصب میکنه، شرایط چه خواهد بود؟ آقای گروسی گفت چندان قابل ارزیابی نیست و به این سرعت خب از امروز تا برفرض دوشنبه چندان تغییری نمیکنه، ولی خب از این به بعد میتونه مسئله فرق بکنه و اینکه فعالیت ایران دیگه واقعا قابل راستی آزمایی و نظارت نیستش از طرف آژانس.
نازآفرین میرزا خلیلی بود و درباره نشست خبری رافائل گروسی گزارش میداد. در همین زمینه اما تحلیل علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در آمریکا رو بشنوید.
زمان گریز ایران که در واقع میزان زمان لازم برای تولید مواد هسته‌ای به قنای تسلیحاتی برای یک سلاح هسته‌ای است، امروز به تقریبا کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده. در این حال صحبتی که آقای گروسی کردن که مربوط به نظارت بر این فعالیت هاست، این هست که با توجه به اینکه به هر حال ایران تعداد بسیار زیادی از دوربین های آژانس رو غیر فعال کرده، این احتمال وجود داره که بخشی از مواد تولیدی و یا تجهیزات مربوط به سانتریفیوژها یا سانتریفیوژهای تولید شده خارج از نظارت آژانس باشند و بنابراین اگر زمانی برجام بخواد احیا بشه، این که آژانس بخواد متوجه بشه که در دوره‌ای که دسترسی نداشته و دوربین هم نداشته چه اتفاقی در برخی از مراکز هسته‌ای افتاده، زمان بر خواهد بود و احیای برجام در کوتاه مدت میسر نخواهد بود. این حرفی هست که آقای بروسی زدن که اگر دوربین ها همچنان خاموش بمونن و غیر فعال باشن برای 3-4 هفته آینده، دیگه احیای برجام به راحتی ممکن نخواهد بود. بنابراین من فکر کنم در واقع هر دوی این مسائل رو با هم باید دید که موجب نگرانی میشن که هم افزایش قابلیت های هسته‌ای است و هم کاهش نظارت بر این قابلیت. ما الان در شرایطی هستیم که در واقع هر دو سناریو رو میشه تصور کرد. سناریو یک این هست که این بحران که در این هفته پیش اومده، قطعنامه آژانس، افزایش فعالیت های هسته‌ای ایران و کاهش نظارت آژانس بر این فعالیت ها شروع یک روند تقابلی هست که ما مشابه اون رو در سال نخست ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد دیدیم و نهایتاً بحران هسته‌ای رو به یک بحران تمام عیار و بسیار خطرناک تبدیل کرد. ولی سناریو دوم هم این هست که این بحرانی که این هفته پیش اومده در واقع یک یادآوری بوده به مسئولین و تصمیم گیران اصلی در تهران و واشنگتن که ادامه این وضعیت پادر هوایی مذاکرات در وین قابل دوام نیست و خواه ناخواه دو طرف وارد یک بازی دو سرباخت خواهند شد، جز اینکه توافقی رو که تقریبا تماما آماده هست در وین رو بپذیرن و اون رو امضا کنن و نهایی کنن. بنابراین ممکن هست که بحران این هفته یک جور گشایش دیپلماتیک رو هم ایجاد بکنه. ببینید در 3 ماه گذشته که مذاکرات متوقف شده در وین، دو طرف از توقف مذاکرات در واقع ضربه خاصی نخوردن تا امروز، تا این هفته، به این معنا که نه ایران اقدام تحریک آمیزی انجام داده بود در زمینه هسته‌ای و نه اینکه آمریکا واقعا کار خاصی کرده بود که بخواد فشار بیشتری به ایران بیاره. ولی اتفاقات این هفته، هم قطعنامه و هم پاسخ ایران به اون، باعث شده که دو طرف متوجه بشن که ادامه این وضعیت براشون هزینه ساز خواهد بود و این ممکن هست که اون تصمیم سیاسی و انعطافی رو که لازم هست برای اینکه برگردن به وین و توافق رو نهایی کنن تسهیل کنندش باشه. اسرائیل با توجه به اینکه یکی از بزرگترین مخالفین برجام هست، کاملا متوجه حساسیت شرایط هست، متوجه این هست که اقدامات خرابکارانه‌ای که در داخل ایران دست به اون میزنه و اقدامات تبلیغاتی که دائما مشغول هست درباره ایران و در مورد موضوع برجام به اونها، این با این هدف هست که دری رو که هنوز شاید نیمه باز هست رو به طور کلی ببنده و مطمئن بشه که مذاکرات شکست خوردن و برجام از بین رفته. و متاسفانه سرسختی برخی از مقامات در ایران هم داره کمک میکنه که این کار به نتیجه برسه. برای که ببینید، بحث این نیست که آیا برجام رو الان میشه احیا کرد یا 6 ماه دیگه میشه احیا کرد. همونطور که آقای گروسی گفتن، به هر حال این پنجره زمانی در حال بسته شدن هست. از لحاظ سیاسی هم من فکر میکنم هر چقدر ما نزدیکتر بشیم به انتخابات میان دوره ای آمریکا، انگیزه آقای بایدن برای اینکه بخواد توافق بکنه کمتر خواهد شد، با توجه به اینکه این توافق بسیار جنجال برانگیز هست در محیط سیاسی داخلی آمریکا. و بعد مسلماً هم بعد از اینکه انتخابات میان دوره ای اتفاق خواهد افتاد که در اون به طور قطع دموکرات‌ها کنترل کنگره را از دست خواهند داد، ایران انگیزه ای دیگه برای مذاکره نداره. و این در شرایطی است که ایران از هر زمانی در 20 سال گذشته نزدیکتر هست به آستانه صداهای هسته‌ای و اسرائیل هم خانه‌خواه دست به سری اقداماتی زده که تنش رو در سطح منطقه افزایش داده. بنابراین ما برای یک روند بسیار خطرناک خواهیم شد که هم در اون هزینه برای ایران زیاد خواهد بود به شکل تحریم ها، به شکل انزوای بین المللی که به هر حال قطعنامه آژانس یک نمونه اون هست، و هم اینکه برای غرب نگرانی های هسته‌ای بیشتر خواهد شد و خطر درگیری نظامی رو افزایش خواهد. واقعیت این هست که یک توافق 27 صفحه‌ای با همه جزئیاتش آماده هست در وین برای امضا، فقط اگر دو طرف حاضر باشن کمی انعطاف بیشتر نشون بدن و یکی دو مورد آخر رو در موردش به توافق برسن، نه تنها تمام این تنش‌ها قابل رفع هستن، بلکه حتی میشه واقعا یک شرایطی رو ایجاد کرد که در اون حتی دیپلماسی منطقه‌ای که ایران با برخی از همسایگان شروع کرده بود نهایتا به نتیجه برسه. بنابراین راه خروج کاملا وجود داره اگر چشم بصیرتی برای دیدنش در تهران و واشنگتن باشه.
تحلیل علی واعظ مدیر بخش ایران رو در گروه بین‌المللی بحران در آمریکا شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در یک سفر غیرمنتظره به ابوظبی سفر کرد و با رهبران امارات متحده عربی به گفتگو پرداخت. فرهنگ قویمی در گزارشش نگاهی داره به دلایل سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات.
درست یک روز پس از تصویب شدن قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، نخست وزیر اسرائیل در نیمروز پنجشنبه وارد ابوظبی شد. نفتالی بنت در این سفر غیرمنتظره با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات و سایر مقام‌های ارشد این کشور به گفتگو نشست. هرچند که هدف از سفر آقای بنت به امارات از سوی دفتر نخست وزیری اسرائیل ارتقای روابط دو کشور و موضوعات مربوط به پیمان ابراهیم است، اما برخی معتقدند که مسئله جمهوری اسلامی و رفتار و حرکاتش در منطقه نیز یکی از موضوعات مورد توجه دولت اسرائیل در این گفتگوهاست. پیمان ابراهیم توافقی است که نزدیک به 2 سال پیش بین آمریکا، اسرائیل و 4 کشور عربی منعقد شد تا عادی سازی روابط با اسرائیل و کشورهای عربی آغاز شود. مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه در تل آویو هدف از سفر نفتالی بنت به امارات را چنین ارزیابی می‌کند.
اولا به نظر من بزرگترین هدف این سفر تقویت روابط بین اسرائیل و امارات متحده عربی بوده و دوم این که دارن کشورهای منطقه که احساس خطر میکنن از برنامه اتمی ایران دارن حاضر میشن برای دوران جدیدی که باهاش روبرو خواهند شد و این دوران به نظر میاد که دوران تنش خواهد بود، چون بازگشت به برجام الان واقعا به نظر نمیاد. چیزی که الان بیشتر میشه گفتش که در جلوی این کشورهای منطقه هستش مانند اسرائیل، عربستان و امارات این هستش که توافق مذاکرات شکست خواهند خورد و به احتمال زیاد ما خواهیم دید که هر دو طرف، هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی، اقداماتی خواهند کرد که تنش رو افزایش خواهد داد.
نخست وزیر اسرائیل به تازگی در مصاحبهش با نشریه انگلیسی اکونومیست اعلام کرد که اسرائیل دیگر با شاخک‌ها و نیروهای نیابتی ایران بازی نمی‌کند و در واقع با تشبیه کردن ایران و نیروهای نیابتیش در منطقه به اختاپوس افزود که با زدن سر ایران یک معادله جدید ایجاد خواهد شد. نفتالی بنت تأکید کرد که اسرائیل و سرویس‌های اطلاعاتی کشورش در حال جنگ سرد با جمهوری اسلامی است. مئیر جاودانفر در این باره چنین می‌گوید:
در اسرائیل در سال‌های اخیر به خصوص بعد از برجام که اسرائیل شاهد بود که جمهوری اسلامی ایران به جای تقویت اقتصادش افزایش داد برنامه موشکی خودش رو و حضور خودش رو در سوریه، بعضی به این نتیجه رسیدن که فایده نداره که اسرائیل فقط با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران درگیر شه، چون اونها منبع و منشأشون همون گود جمهوری اسلامی هستش در داخل ایران. آقای بنت با یه دکترین جدیدی به عنوان دکترین اختاپوس داره سیاست ایران رو دنبال میکنه و اینکه این دکترین این هستش که اختاپوس 8 پا داره، جمهوری اسلامی ایران سر اختاپوسه و این 8 پاش مثلا جهاد اسلامی، حماس، حزب الله و گروه‌های دیگه. به جای اینکه به شاخه ها به پاهای اختاپوس حمله بکنه، اسرائیل از الان باید اسرائیل به سر اختاپوس حمله بکنه. و این چیزی که الان در مطبوعات ما شنیدیم، البته دولت اسرائیل تایید نکرده، این هستش که اخیراً حملاتی بوده در داخل ایران که به اسرائیل نسبت داده شده. اگر این عملیات ها واقعا اسرائیل مسئولش هست، خب داره نشون میده که این همون رابطه داره با وزارت آقای بنت که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1982 جنگ نیابتی علیه اسرائیل اعلام کرد با حمایت از حزب الله. و الان اسرائیل بعد از حدود 40 سال به این نتیجه رسیده که برای پیروزی در این جنگی که جمهوری اسلامی ایران شروع کرد، اسرائیل بایستی جنگ رو ببره در داخل قلمروی جمهوری اسلامی ایران.
از سوی دیگر در واکنش به اقدامات اسرائیل برای گسترش روابطش با کشورهای عربی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که دولت‌های عربی با اسرائیلی‌ها دست دادند و جلسه گذاشتند، اما از این کار سودی نخواهند برد و به گفته او این کار جز ضرر برایشان چیز دیگری ندارد. اما آیا ایجاد رابطه بین اسرائیل و کشورهای عربی برای هر دو سو ضرر و زیان در بر دارد یا سود و منفعت؟ مئیر جاودانفر به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
ببینید، الان حجم تجارت بین اسرائیل و امارات متحده رسیده به 2 میلیارد دلار. هزارها توریست اسرائیلی چندین هزار دارن میرن امارات. دولت امارات داره میلیون ها دلار از فقط از این صنعت گردشگری داره درمیاره. خیلی به نفعشون بوده و کشورهای عربی دیگه هم حاضر هستن. ببینید، چیزی که جمهوری اسلامی ایران حاضر نیست قبول بکنه به خاطر دلایل خودش این هستش که این الان مسئله 1979 نیستش که وقتی جمهوری اسلامی ایران در انقلاب پیروز شد. خاورمیانه عوض شده، اولویت ها عوض شدن و الان خیلی کشورها قبول کردن که اسرائیل یک عضو دائمی این منطقه هستش. مبادلات و روابط دیپلماتیک برای منافع این کشورها بهتر هستش. آنها تصمیم گرفتن که سیاست جدید رو اتخاذ کنن، ولی جمهوری اسلامی ایران هنوز با اون سیاست های قدیمیش و قرازش در مورد اسرائیل میخواد ادامه بده.
طی چند سال اخیر و در پی حملات سایبری اسرائیل و از بین بردن برخی اهداف و چهره‌ها در ایران، با وجود اظهارات ضد و نقیض مسئولان جمهوری اسلامی و شعارهای همیشگیشان، غالبا مردم ایران سکوت پیشه کرده و عکس العملی نشان ندادند.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید در مورد دلایل سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات.
یک روایت، روایتی از تجربیات اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی. یک روایت هر پنج شنبه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه با صدور فراخوانی برای تجمع دوباره معلمان، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه معلمان بازداشتی شد. در این بیانیه آمده است که با صدایی بلند و رسا اعلام می‌کنیم چنانچه همکاران ما سریعاً و بی قید و شرط آزاد نشوند و خواسته های به حق و قانونی معلمان ایران اجرا نشود، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت. در همین زمینه با نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم محتوای این فراخوان چه بوده.
در ابتدای این بیانیه یک سیری از حرکت‌های مسالمت‌آمیز و کاملا قانونی معلم‌ها در سال‌های گذشته رو تشریح کردند که مثلا با نهادهای دولتی و حکومتی رایزنی شده، تومارهای خیلی پر امضایی جمع‌آوری شده و به مسئولین داده شده، از راه‌های کاملا قانونی دنبال احقاق مطالبات صنفی و معیشتی خودمون بودیم، اما در نهایت چون حاکمیت هیچ کدوم از این راه‌ها رو تمکین نکرده و مطالبات معلم ها رو برآورده نکرده، دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدیم و همین تجمعات و تحصن ها و اعتصاب ها هم طبیعتاً در چارچوب قانون اساسی هست و معلم ها مرتکب تخلفی نشدن و این اتهاماتی که به معلم ها زده میشه کاملا بی اساس هست. در بخش دیگه از این بیانیه به سناریو سازی صدا و سیما و نهادهای امنیتی با کمک خبرگزاری‌های اصولگرا اشاره شده و تاکید کردن اگر ادعا می‌کنید که معلم‌ها مرتکب تخلفی شدن، دادگاه اونها رو علنی برگزار کنید و یا اسناد و مدارکی رو که ادعا می‌کنید دارید جهت روشن شدن افکار عمومی منتشر کنید. در نهایت هم با توجه به برآورده نشدن خواسته های معلم ها، کانون صنفی معلمان درخواست کرده از همه فرهنگیان که در روز پنجشنبه 26 خرداد ماه باز هم در ادامه تجمعات سال گذشته و تجمعات سال جاری به خیابان بیان و مقابل ادارات کل و ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها تجمع کنند.
معلمان ایران در ماه‌های اخیر بارها اعتراضات مسالمت‌آمیز گسترده‌ای به وضعیت معیشتیشون و همچنین بی‌توجهی حکومت به خواسته‌هاشون برگزار کردند و از 11 اردیبهشت سال جاری تا الان بسیاری از فعالان صنفی، معلمان و مردم معترض با اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی روبرو شدن و بازداشت شدن. این بازداشت‌ها برای چیه و تا کجا قراره پیش بره؟
بازداشت‌ها در وهله اول به ماهیت غیر پاسخگوی حکومت برمیگرده که مختص سال‌های اخیر نیست. از ابتدای انقلاب بیش از 4 دهه که گذشته ما شاهد بودیم که در برخورد با مطالبات سیاسی، مطالبات اجتماعی و حتی مطالبات صنفی حکومت همیشه از این ابزار استفاده کرده، چرا که اصولاً دیالوگ با لایه‌های اجتماعی و گروه‌های اجتماعی رو به رسمیت نشناخته و الان هم نمیشناسه. اما در ارتباط با موضوع معلم ها، مسئله در سال جاری بسیار برای حکومت و دستگاه های امنیتی حساستر هم هست. سالی هستش که انباشت بحران های اقتصادی و بحران های مدیریتی از سال های گذشته به یک نقطه ای رسیده که هر گونه اعتراض خیابانی بلافاصله تسری پیدا میکنه به سایر لایه ها و سایر بخش ها و اقشار جامعه. ما سال گذشته هم شاهد بودیم که بعد از اینکه حاکمیت قول داد لایحه رتبه بندی معلم ها رو تصویب و اجرا کنه، بلافاصله اعتراضات وسیعی از سوی کارمندان دستگاه های دیگه دولت و حتی کارمندان سازمان زندان ها و قوه قضاییه راه افتاد و اونها هم مطالبات مشابهی رو در خیابان شعار زدن. اینه که بازداشت گسترده معلم ها برای اینه که این اعتراض ها به صورت کاملا زنجیره‌ای ادامه پیدا نکنه و در یک نقطه قطع بشه و حکومت بتونه بحران‌های پیش رو رو خیلی راحت‌تر از سر بگذرونه و اونها رو به اصطلاح حل کنه، که البته حل کردنی در کار نیست. یعنی یک رویه‌ای هستش که هر بحرانی رو به یک شکلی زمان می‌خرن و به سال آینده موکول می‌کنن و سال آینده هم همین ماجرا رو میان حکومت و گروه‌های مختلف اجتماعی شاهد هستیم.
گفتگویی بود با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روزهای گذشته تیم ملی فوتبال ایران اردوی آماده سازی خود را در قطر آغاز کرد، اما در حاشیه اردوی تیم ملی ایران، علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفته است شرایط را مثبت نمی‌بیند. در همین راستا با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از اتریش، گفتگو کردم و از او پرسیدم شرایط در اردوی تیم ملی چگونه است.
برای اینکه درک بکنیم اعتراض بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به برگزاری اردوی آماده سازی در کشور قطر رو، میتونیم نگاهی بندازیم به زمان برگزاری رقابت‌های جام جهانی 2022. رقابت‌های جام جهانی قطر قرار هست که در میانه پاییز امسال برگزار بشه، یعنی آخرین ماه‌های منتهی به سال 2022 میلادی. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قطر قرار بود در تابستان میزبانی مسابقات رو بر عهده بگیره، گرمای هوای این کشور و همینطور میزان رطوبت هوا مشکل ساز می‌شد هم برای تیم ها و هم برای توریست هایی که قرار بود بیان و مسابقات رو از نزدیک تماشا بکنن. پس به این ترتیب این رقابت ها از همین بازه زمانی، یعنی خرداد ماه و تیر ماه، به پاییز منتقل میشه. رقابت‌های جام جهانی همیشه بین تاریخ‌های 8م، 9م، 10م یا 11م جون یا در حقیقت 19م، 20م یا 21م خرداد ماه افتتاحیش انجام میشد و بازی اول برگزار میشد. حالا رفته به پاییز. پس به همین دلیل امروز اساسی ترین اعتراض بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به گرمای هواست. علیرضا جمعه‌بخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفته ما فقط شب‌ها میتونیم تمرین بکنیم، تمریناتمون یک جلسه بیشتر نمیتونه باشه. این خودش یه اعتراض بجاست به خاطر اینکه در این مقاطع زمانی که فصل به پایان میرسه تیم‌ها دو مرتبه در اردوهای ملی و آماده سازیشون تمرین میکنن که یک مرتبه در حقیقت تمرین ریکاوری هست که صبح برگزار میشه و یه تمرین عصرگاهی دارن که تمرین تاکتیکی هست و در حقیقت هر دو تمرین در هم ادغام شده و داره شب برگزار میشه. مورد بعدی نداشتن بازی‌های تدارکاتی مناسب هست. همونطور که میدونیم به هر حال اردوی تیم ملی در شرایطی که قرار بود در کانادا برگزار بشه اومده در قطر و وضعیت برنامه تیم ملی اساسا مشخص نیست.
شما به موضوع بازی‌های دوستانه اشاره کردین. با توجه به اینکه فیفا دیز به روزهای پایانیش داره نزدیک میشه، آیا تیم ملی ایران بازی‌های دوستانه و یا تدارکاتی در روزهای آینده در نظر داره؟
دیگه ماجرا این نیست که تیم ملی فوتبال ایران چه چیزی نیاز داره. به نظر میرسه که جریان داره به سمتی میره که اطرافیان تیم ملی فوتبال ایران و اطرافیان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران چه چیزی رو نیاز دارن از بازی‌های تدارکاتی تیم ملی. یه اشاره کوتاهی بکنیم به بازی ایران و کانادا که میگفتن قرار بود در ونکوور برگزار بشه به خاطر اعتراض خانوادگان جان باختگان هواپیمایی اوکراینی و فشارهایی که آوردن این بازی لغو شد، هرچند که کانادا بعداً بازیکنانش به خاطر مسائل مالی و اختلافاتی که با فدراسیون فوتبال کانادا داشتن در بازی دیگه‌ای که جانشین بازی ایران شد هم حاضر نشدن مسابقه بدن. اون بازی قرار بود در ماه سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوحه برگزار بشه. فدراسیون فوتبال کانادا همه رایزنی‌هاش رو فدراسیون فوتبال ایران کرده بود، به پایان رسونده بود و داستان هم این بودش که در ماه سپتامبر وقتی که تیم ملی فوتبال کانادا برای تست کمپ خودش در قطر وارد این کشور میشه، کمپی که قرار هست در جام جهانی توش استقرار پیدا بکنه، تیم ملی ایران هم به کمپ خودش در دوحه بره و اونجا با هم یک دیدار دوستانه هم داشته باشن. اما به خاطر اینکه فشارهایی از سوی اطرافیان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران وارد شد و همینطور البته استقبال وزارت امور خارجه ایران، این بازی به ونکوور منتقل شد که خب در نهایت هم به سرانجامی نرسید. آنچه که امروز داریم میبینیم اینه که بسیاری از رایزنی هایی که فدراسیون فوتبال ایران به صورت مستقیم داره میکنه با فدراسیون های دیگه از سوی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران وتو میشه و تنها بازی های مورد تایید ایشون قرار میگیره که از سوی کارگزاران مورد نظر ایشون یا اطرافیان ایشون هماهنگ شده باشه. ما پیش از این هم دچار چنین بلایایی در ادوار گذشته شده بودیم، مثل زمانی که در سالهای پایانی همکاری آقای کارلوس کیروش و فوتبال ایران، اما در نهایت میتونستیم بگیم که به هر حال ایشون کارلوس کیروش بود با یک رزومه مشخص و یه حالا توجیهاتی هم میتونستیم براش بیاریم. اما امروز وقتی آقای دراگان اسکوچیچ چنین تصمیماتی میگیره مبنی بر اینکه بازی های تدارکاتی تیم ملی در اختیار افراد خاصی برنامه ریزیش قرار بگیره، میتونیم یه مقدار به آینده تیم ملی شک بکنیم. در نظر داشته باشیم با هیچ تیم اروپایی قطعا تا آخرین فیفا دی نمیتونیم بازی بکنیم، نه تیم های آسیایی، نه تیم های آفریقایی و نه تیم های آمریکای جنوبی و شمالی، به خاطر اینکه اروپایی ها مشغول لیگ ملت های اروپا هستن. از اون طرف هم تنها بازی هایی که میتونیم داشته باشیم با تیم های آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی یا تیم‌های آفریقایی هست که یک بازی گویا هماهنگ شده. سایر تاریخ‌های مورد نظر در فیفا دی همچنان تیم ملی فوتبال ایران تعطیل هست، نه بازی تدارکاتی و نه اردوی آماده سازی قطعی نشده.
گفتگویی بود با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از اتریش.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
و حالا میتونید شنونده یه خبر ورزشی باشید با فریبرز غریب.
در مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا در تایلند روز پنجشنبه تیم دختران ایران در سومین بازی برابر تیم مدعی کره جنوبی به میدان رفت و در پایان در سه ست مغلوب این تیم شد. دختران ایران که در دو دیدار ابتدایی یک برد برابر استرالیا و یک باخت مقابل تایلند میزبان کسب کرده بودند، با دو باخت و یک برد از رسیدن به جمع چهار تیم اول بازماندند و در ادامه این مسابقات برای کسب عنوان پنجم تا یازدهم رقابت می‌کنند. تیم ملی والیبال مردان ایران جمعه شب در ادامه هفته اول لیگ والیبال ملت‌ها برابر تیم ملی هلند به میدان می‌رود. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در بازی اول در این رقابت‌ها چین را 3-1 شکست داده بودند. از شهر دوحه محل اردوی تیم ملی فوتبال ایران خبر رسیده تیم ملی الجزایر برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ایران روز جمعه وارد قطر می‌شود. طبق برنامه تیم فوتبال ایران بعد از لغو شدن چند دیدار تدارکاتیش در ایام فیفا دی قرار است روز یکشنبه در شهر دوحه با تیم الجزایر یک دیدار دستگرمی برگزار کند. باشگاه استقلال بعد از جدایی فرهاد مجیدی همچنان با چالش انتخاب سرمربی جدید روبروست. بعد از پاسخ منفی جواد نکونام سرمربی تیم فولاد خوزستان به مسئولان استقلال، مسئولان این باشگاه روز پنجشنبه با رضا عنایتی سرمربی فصل پیش تیم هوادار گفتگو کردند، اما هنوز به طور رسمی خبری در این مورد منتشر نشده. مجیدی سرمربی فصل پیش استقلال بعد از قهرمانی این تیم در لیگ برتر راهی امارات شد و هدایت یکی از تیم‌های باشگاهی این کشور را بر عهده گرفت. باشگاه پرسپولیس میگوید مطالبات 100 هزار دلاری آنتونی استوکس بازیکن خارجی سابق این تیم از محل 350 میلیارد تومان که از فروش 10% از سهام این باشگاه به دست آمده پرداخت خواهد شد. استوکس که حدود 3 سال پیش به پرسپولیس ملحق شد، حتی یک بازی کامل 90 دقیقه‌ای برای این تیم انجام نداد، اما همان موقع بعد از دریافت 150 هزار دلار از ایران رفت و برای گرفتن باقی‌مانده قراردادش به فیفا شکایت کرد. و از اصفهان خبر آمده مسئولان باشگاه سپاهان که بعد از کنارگیری محرم نویدکیا سرمربی این تیم در پی یافتن سرمربی جدید هستند، در تلاشند تا با علی دایی برای هدایت تیمشان گفتگو کنند. علی دایی حدود 3 سال پیش بعد از یک مصاحبه جنجالی و افشای هویت یک چهره امنیتی که با تغییر نام مدیرعامل باشگاه سایپا شده بود، دیگر در ایران مربیگری نکرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد از پایان خبرهای ورزشی، مجله نیمه شب هم به پایان رسید. امیدوارم که جمعه خوبی رو در پیش داشته باشید. اما پیش از خدافظی از شما دعوت میکنم شنونده برنامه یک روایت به تهیه کنندگی و اجرای فرهنگ قوی می بمانید.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با آذر نفیسی، نویسنده و استاد دانشگاه ساکن آمریکا، به گفتگو نشسته ایم. عنوان یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های خانم نفیسی، لولیتا خانی در تهران است که مدت 2 سال جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های فهرست نیویورک تایمز بود و به 32 زبان نیز ترجمه شده است. در این گفتگو علاوه بر تمرکز بر روی کتاب لولیتا خانی در تهران، به مسائلی هم که خانم نفیسی در ایران با آنها روبرو بود نیز خواهیم پرداخت. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با آذر نفیسی توجه فرمایید. خانم نفیسی، همونطور که میدونید در واقع محور گفتگوی ما کتاب پرفروش شما لولیتا خانی در تهرانه که در سال 2003 میلادی در حدود 19 سال پیش در آمریکا به زبان انگلیسی منتشر شد. اما پیش از اون که به سراغ کتاب و ماجراهای اون روزگار بریم، اگه ممکنه خودتون به اختصار نگاهی بندازین به پیشینتون با زبان خودتون.
لولیتا خانی در حقیقت اون چیزی رو که خیلی ها ممکنه ندونن راجبش، اینه که از دل یک کتاب دیگه من آمد بیرون. اولین کتابی که نوشتم که به زبان فارسی بود این کتاب، به اسم آن دنیای دیگر، که بعداً در آمریکا چاپ شد زیر عنوان That Other World. من میخواستم تو این کتاب، یه دغدغه من در مورد نوشتن اینه که من دائم وسوسه میشم با این ارتباط میان تخیل و واقعیت، و میخواستم از طریق کتاب‌های نابوکوف نشون بدم که چه شکلی خوندن این کتاب‌ها کمک میکنه به درک ما از واقعیت اطرافمون، و چه شکلی واقعیت‌های ما دیدگاه ما را از کتاب‌های نابوکوف عوض می‌کنه، برداشت جدیدی میده به ما از کتاب، و این ارتباط میان تخیل و خیال بود. منتها از همون ابتدایی که شروع کردم، جملات اول بهم آمد پیدا کردم، متوجه شدم که با مشکل خیلی بزرگی من مواجه هستم، و این مشکل این بود که حالا میتونم در حقیقت تجربه‌مو بگم و از طریق این تجربه مشکل رو بیان کنم. من یه روز رفتم خونه آقای بیژن الهی که یکی از شاعران برجسته ایرانه، که در مورد کتابم، در مورد نابوکوف باشون صحبت کنم، چون ایشون هم از علاقمندان نابوکوف بود. خیلی صحبت خوب و جالبی داشتیم و من خیلی سرحال از خونه ایشون آمدم، و وسط راه که داشتم میرفتم یهو جملات اول کتاب به ذهنم آمد و متوجه شدم که با چه مشکل بزرگی در نوشتن این کتاب من مواجه هستم. و این جملات اول این بود که اولین کتابی که خوندم از نابوکوف آدا بود، آن رو دوست پسرم تد بهم داد. فقط مسئله سانسور سیاسی یا اجتماعی نبود که میباس باش طرف بشم، بلکه سانسور زندگی خصوصی خودم هم بود. یعنی دید مطلق‌گرای جمهوری اسلامی به همه سوراخ‌سنبه‌های زندگی ما دست کشیده بود و نمیتونستی از چنگش رها بشی.
هر شبت که خانم نفیسی، خیلی متشکرم که مستقیما پرداختین به لولیتا خانی در تهران، اما میخواستم ابتدا اگه ممکنه بفرمایید شما مثل این که مدتی هم در آمریکا در حال تحصیل بودین و بعد با انقلاب یا پیش از انقلاب برگشتین به ایران، درسته؟
بله، من در آمریکا تا سال 1979 اونجا بودم، تدریس میکردم و مدرکم رو درست در سال 79، در تابستون 79 گرفتم، و بعد از اون به حدود یه ماه بعدش، یعنی نه کمتر، تقریبا بلافاصله آمدم ایران که اوائل انقلاب بود در حقیقت.
و در همون اوایل انقلاب ظاهراً به سمت استادی زبان انگلیسی در دانشگاه تهران رسیدین، اما با انقلاب فرهنگی ظاهراً این کار رو از دست دادین، درسته؟
بله، یه جلسه خیلی پرهیجانی بود که استادان دانشکده حقوق و دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی در شرکت داشتن، با حضور افرادی از چیز انقلاب فرهنگی، و من در اونجا راجع به حجاب اجباری صحبت کردم و اینکه حاضر نیستم به خاطر چند مقدار پول به اصطلاح اون چیزی رو که باور دارم بهش و اون ارزش‌هایی رو که باور دارم رو زیر پا بگذارن. به همین جهت حاضر نشدم با حجاب برم دانشگاه و طبعا اونا منو بیرون کردن.
اما خانم نفیسی، مادر شما خانم نزهت نفیسی از نخستین زنانی بودند که به نمایندگی در مجلس شورای ملی راه یافتند، و پدرتون هم احمد نفیسی از شهرداران پیشین تهران بودند. در واقع شما در یک خانواده سیاسی بزرگ شدین، اما بعدها بعد از انقلاب ظاهراً مسیرتون رو جدا کردین و به سمت ادبیات، به ویژه ادبیات انگلیسی رفتین. آیا علت و انگیزه‌ای باعث شد که این مسیر رو انتخاب کنید؟
می‌دونین قبل از این که سیاست وارد زندگی من بشه ادبیات وارد این زندگی شد. من از سن 3-4 سالگی با داستانهای پدرم به خواب می رفتم و بعدم توی خانواده ما، اصلا توی خانواده نفیسین، مهمترین چیز خوندن کتاب بود. یعنی پدرم همیشه وقتی میخواست به ما جایزه بده کتاب جایزه میداد. مبارزه من در زمینه سیاست بعد از انقلاب یک مبارزه سیاسی نبود، یه مبارزه وجودی بود، اگزیستانسیل بود. بر اینکه من به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان که به ارزش‌های خاصی معتقده، به حقوق بشر معتقده، به حقوق زنان معتقده، به حقوق فرهنگ معتقده، نمیتونستم از سر سازش درام. مجبور بودم که صحبت کنم چون موجودیتم در خطر بود، نه فقط باورهای سیاسی. و این با هیچ دسته یا گروهی من نمیخواستم درگیر سیاست بشم، میخواستم که از طریق ادبیات دنیا رو بشناسم و بشناسونم. راوی داستان که در حقیقت